اینجا رادیو اقتصاد. پیشی گرفتن مصرف گاز از تولید. معاون عملیات دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه امسال درخواست مصرف گاز از تولید پیشی گرفته است، با لزوم رعایت مصرف گاز به ویژه در دی تاکید کرد. کاظمی گفت اکنون با تولید روزانه حدود 850 میلیون متر مکعب گاز، میزان مصرف در بخش‌های خانگی، تجاری، صنایع و نیروگاه‌ها و مصارف عملیاتی بین 100 تا 150 میلیون متر مکعب از تولید بیشتر است. معاون عملیات دیسپچینگ شرکت ملی گاز افزود در روزهای پیش رو به ویژه دی و با هشدارهای هواشناسی، مصرف خانگی شاید حدود 50 میلیون متر مکعب دیگر نسبت به الان افزایش یابد و به حدود 600 میلیون متر مکعب در هفته جاری یا اواخر هفته برسد. کاظمی این میزان مصرف را بسیار بالا خواند و افزود لازم است هموطنان مدیریت مصرف داشته باشند تا بتوانیم نیاز گاز هموطنان در مناطق سردسیر را هم تأمین کنیم. معاون عملیات دیسپچینگ شرکت ملی گاز با بیان اینکه تعرفه‌های مصرف گاز از ابتدای آذر پلکانی شده و 12 پله است گفت از پله نخست تا سوم قیمت‌ها مانند پارسال است و هیچ تغییری نمی‌کند، اما از پله سوم به بعد به تناوب و به صورت پلکانی افزایش می‌یابد.
خورشید لبخند زیبای خداوند است به روی ماه بندگانش.
خورشید به دامان انجام به گریبان در من نگری هیچ در خود نگری جان در دشت و بیابان در کاخ و شبستان من دردم و درمان من عیش فراوان.
زمین مهیای جشن باشکوه امروز است و آفتاب بشارت دهنده این مهمانی.
نگاه کن زندگی امروز عجب حال خوشی داره، کسی جز تو گل و سبز تو این هفت سین نمیذاره. رها شو مثل این بارون بدون شکوه و ناله، ببین حتی قناری هم داره میخونه خوشحاله. نگاه کن
بلند شو پنجره رو باز کن، روز منتظر اشاره توه.
باز شد پرک سپیده ماه رفت، صبح در کوچه خورشید راه رفت. با گوشه پنجره باشد لبریز از نور و صدا شد. جاری باش ای همزاد ای همراز ای همراز در این سفر ای آشنا، بابا بیا
روز از نو. به بخش دوم برنامه روز از نو بسیار خوش آمدید. بسیار خوش آمدید.
اگه هر روز به اتفاقات زندگی نگاه نوعی داشته باشیم، هر روزمون روز از نو، روز از نو.
امروز و فردا یه جور دیگه روزمون نو میشه، چرا که صدای تیک تاک ساعت میگه زمان داره میگذره و یلدا دستای پاییزو داره آرام آرام در دستان زمستان میگذره.
پس حالا که زمان داره میگذره و منتظر ما نمیمونه، ما هم همدلانه با همدیگه زمان رو سپری کنیم به خوبی.
چجوری همدلانه سپری کنیم با همدیگه؟ یعنی که مثلا امشب این اومیکرون جدی بگیریم، اگر مجازی این دوره همین رو برگزار بکنیم چی میشه؟ مثل دو سال گذشته، ولی خب بعدش دیگه مشکلاتمون قطعا خیلی کمتره.
احسنت، پس بیایم همدلی کنیم برای ساختن نه باختن.
بله، بسازیم فردا و فرداهای دیگر رو برای خودمون، اعضای خانواده، کسی که باشون ارتباط داریم. به هر حال این دور همی ممکنه که آسیب بزنه روزهای آتی، چون که شیوع بسیار بالایی داریم طور که گفته و شنیده شده.
همدلی آموختنی است، همدلی را بیاموزیم.
چجوری میاموزیم؟ از بچه ها، از رفتار بزرگترا. میدونین خیلی به حرف نیست، رفتارمون رو همدلانه بکنیم. بچه ها دارن ما رو نگاه میکنن.
همدلای عزیز، خوش آمدید به روز از نو.
درود بر شما، خیلی متشکریم که همراه ما هستین. بازم باشین تا 8:40 دقیقه، تقریبا میتونم بگم حدود 35 دقیقه دیگه با شما هستیم. دوستان، راجع به اومیکرون بنده گفتم خدمت شما، یه خبرم بخونم براتون. این خبر از سازمان بهداشت جهانی اعلام شده، اینطور که گفتن اومیکرون افراد واکسینه شده یا بهبود یافترم ممکنه که مبتلا بکنه، چون این سویه خیلی سرعتش خیلی قابل توجهه، خیلی سریع گسترش پیدا میکنه و محتمل تره که افراد واکسینه شده یا بهبود یافتم از کووید 19 مبتلا بشن یا مجدد به هر حال این بیماری رو بگیرن. و اینطور که باز هم در این خبر گفته شده، یکی از مسئولین سازمان جهانی بهداشت گفته فکر نمی کنیم که همه واکسن ها کاملا ناکارآمد باشه، هر واکسنی که در دسترستون هست استفاده بکنید، واکسن رو بزنین، اون دوز سوم هم اگر میتونین بزنین که انشالله، و همینطور دور همی ها ماسک، همه اینها پروتکل ها شیوه نامه ها اجرا بشه. امیدواریم که این پاندمی هرچه زودتر در جهان به پایان خودش نزدیک بشه. متشکریم که همراه ما هستید و به توصیه ها عمل میکنید.
روز از نو. 30 36 37 22 65 25 25 25. روز از نو.
اگر همین لحظه شنونده ما هستید خیلی متشکریم، ارادتمندیم. اما در ساعات دیگر یا همین لحظه هم در فضای مجازی میتونید ما رو دنبال کنید و نظرات خوب خودت رو با ما در میون بگذارید. نشونی ما رو که میدونید روز نقطه از نو. اما همین لحظه میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای بهنام نیکمنش، معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران، در مورد اون خبری که عرض کردم خدمتتون که توزیع کنندگان مرغ باید زین پس کد یکتایی داشته باشن. آقای نیکمنش سلام، صبح شما بخیر باشه، ممنونم بابت این ارتباط.
سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب ولی و همکاران محترم، همینطور شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خب این داستان کد یکتایی چیه جناب آقای نیکمنش؟ توضیح کنندگان ما باید چگونه عمل کنن؟
همون گونه که استحضار دارید، در راستای ساماندهی بازار مرغ از شبکه تامین تا توزیع و به همینطور به موجب جلوگیری از کمبود و گرانی مرغ، تحویل مرغ منجمد و آقایون مسئولین محترم سازمان دامپزشکی هم به گوی کشتارگاه هم به رسته‌های صنفی ما اعلام کردن که دارا بودن اون کد یکتا رو الزام کرده بودن.
بله.
و حتما میباید تمامی فعالین اقتصادی تو این قسمت عقص کد شناسه یکتا رو داشته باشد. متاسفانه برخی از واحدهای صنفی ما به دلیل اینکه آگاهی آنچنانی از این مقرره نداشتن، کد یکتا رو دریافت نکرده بودند و همینطور نتونستن از شرکت پشتیبانی امور دام مرغ منجمد مورد نیازشون رو تامین کنن.
بله.
با پیگیری هایی که اتاق اصناف ایران کرد و مکاتباتی که با وزیر محترم جواد و مسئولین محترم ستاد تنظیم بازار کشور انجام شد، در نهایت به این مسئله ختم شد که الزام واحدهای صنفی ما به دریافت کد یکتا به مدت 2 ماه تعویق بیفته.
بله.
و عرضم بزرگ شما اینا تو این مهلت 2 ماهه فرصت داشته باشن ثبت نام خودشون رو انجام بدن و عقص کد شناسه یکتا رو داشته باشن. ما هم در اتاق اصناف ایران به کلیه واحدهای صنفی ابلاغ کردیم که نسبت به ثبت نامشون اقدام شایسته رو انجام بدن.
بله. خب در واقع این کد یکتا چجوری باید ثبت بشه؟ باید در سامانه کد یکتا برن؟
بله بله، در سامانه کد یکتا هستش. اتحادیه‌های مربوطه به تمامی واحدهای صنفی ما ابلاغ کردن از طریق سازمان دامپزشکی وزارت جهاد این ابلاغیه صادر شده و از طریق اتحادیه‌ها به تمامی اعضا این آموزش رو داده شده.
بله. خب پس فکر میکنم که یکی از مزیت‌های دریافت کد یکتا همین نظارت بر حفظ سلامت و بهداشت مرغ باشه علاوه بر تنظیم بازار، درسته جناب؟
بله بله، علاوه بر تنظیم بازار نظارت دقیق بر حفظ سلامت و بهداشت خود این محصولات ارزان به حضور شما پروتئینی و همین مرغ توزیع شده هستش.
بله. جناب آقای نیکمنش، الان چند واحد مجوزدار مثلا در استان تهران هستن؟
در تهران بالغ بر ما حداقل اکنون به حضور شما نزدیک به 2000 واحد صنفی تو این قسمت داریم که داخل تو این امره.
الان نظارت بر اونهایی که مجوز ندارن چطوره؟
مجوز اونایی که مجوز ندارن از طریق اتحادیه صنفی که خودشون بازرسا دارن اعمال ماده 27 میکنن و شناسایی میشن، هم از طریق بازرسین اصناف ما هم از طریق بازرسین اتحادیه شناسایی میشن و بلافاصله هدایت میشن برای عقد پروانه و عقد مجوز.
خب این 2 ماهی هم که شما اشاره فرمودید، فکر میکنم دیگه حالا یه ذره این ور اون ور دیگه از سال 1401 به طور قطع همه توزیع کنندگان مرغ باید کد یکتا داشته باشن.
بله. انتظار ما اینه که هر چه سریعتر تمامی واحدهای صنفی ما و تمامی فعالینی که تو این رسته دارن فعالیت میکنن ارزم به حضور شما نسبت به عقد شناسه کد یکتا اقدام و انجام بده.
بسیار عالی، خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای بهنام نیکمنش، معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران که راجع به متشکرم با شما خدافیزی میکنم. کد یکتایی صحبت کردم.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. تو این بخش گذشته میخوام برم سراغ دو تا بانویی که دوربین های عکاسی حرفه‌ای به دست دارن و دارن از فضای سبز این پارک و گربه های پنهان شده در لابلای این برگ های زرد پاییزی عکس میگیرم. فکر کنم که دانشجو رشته عکاسی هستن، چون خیلی به همدیگه کمک میکنن که زاویه درستی رو داشته باشن با دوربینشون یا اینکه سوژه مناسبی رو انتخاب کنن، به همدیگه دارن کمک میکنن. خب برم سراغشون ببینم که سوالای من جواب میدن یا خیر. خانم سلام، ببین وقتتون بخیر. من علاقه منم گزارشگر رادیو. رشته عکاسی درس میخونی؟
بله بله.
دوتا دوستین یا خواهرین یا همکلاسی؟
همکلاس دانشگاهی. بیا خانم بیا اینجا ببینم، اینقدر همدیگر رو کمک میکردین که زاویه دوربیناتون درست باشه، از سوژهتون درست استفاده کنیم. سلام علیکم.
سلام،
خوبی شما؟
ممنون، مرسی.
این دوربینا اگر از دستتون خدای نکرده بیفته چقدر متضرر میشی؟
شاید حدود 30 میلیون.
دو دستی چسبیدی بندش هم انداخته دور گرده دیگه یه اتفاقی برش نیفته. دیدم خیلی دارید به هم دیگه کمک میکنید.
بله.
مثلا میگفتی از این زاویه بگیریم بهتره، دوستتون میرفت این زاویه، یا شما با دست اشاره میکردی به گربه که بیاد یه زاویه دیگه؟ چرا؟ مگه این نمره جداگونه نیست؟
آخه خب هم باید به هم کمک کنیم، همین که ما موضوع هامون مختلفه، من اگه بتونم واسه موضوع این عکاسی میکنم، اگه بتونم واسه موضوع خودم عکاسی میکنم.
واقعا تا الان این کار برات کرده؟
بله.
یه سوژه خوب ببینه بعد عکس بگیره برای و تو موفقم بشی؟
بله، من نبودم اون روز دارم عکس گرفته فرستاده.
این که دیگه میشه تقلیب انجام دادن جای تو. خوبه اینطوری؟
خب اگه
به هم دیگه کمک کنیم.
آره، کمک کردن خب مثلا الان ما هر دو تامون به هم کمک میکنیم، کارهای خودمون نمیکنیم، ولی بعضی هستن میخوان از این کمک کردن سوء استفاده کنن، کار خودشون رو انجام ندن.
بعضی هستن که چش ندارن موفقیت دوستشون رو.
بله، اونجوری هم هست.
مگه موفقیت های ما به هم دیگه ربط داره؟ یعنی اگه تو موفق بشی منم موفق میشم؟
خب قطعا ربط داره، نمیشه که، چون همه ما مثل یه زنجیره به هم وصلیم، نمیشه که خب هیچ کمکی به هم دیگه نکنیم.
تا حالا شده تو یه پروژه بهش کمک کنی بعد بگی عجب کاری کردم، بعد این به تو کمک کنه، بعد جفتتون با هم بهتر کنید اون درسو؟
همیشه سعی می‌کنیم تو کلاس اولین نفر باشیم، بعد
تو درس خونه هست
هر دو تام همینی، بعد سعی می‌کنیم همیشه بهترین خودمون انجام بدیم.
پس موافقی که موفقیت دیگرون به ما رفت داری یا رفت نداره؟ نظرت چیه؟
رفت داشته باشه.
چطوری؟
و به هر حال ما همه توی کشور زندگی میکنم، اگه همه موفق باشن کشورم موفق میشه دیگه. با هم دیگه به هر حال کمک کنیم که این کشور بتونه یه کشور موفق باشه.
یعنی اینجوری نباشه که من پام بذارم رو شونه تو حالت بدم تو بری پای من برم بالا؟
نه
داشتی از اینا؟
از این آدم ها زیاد دیدم ولی خودم نبودم قطعا.
از این آدم هایی که زیاد دیدی چقدر آسیب زدن با آدم های دور اطرافشون؟
خیلی، چون هم آدم اعتماد میکنه هم روش حساب باز میکنه، ولی کلن یه جور دیگه در میاد، هم اعتماد از دست رفت تو باید درست کنی، هم جایگاه خودتو.
ممنونم از تو.
همچنین
شما خسته نباشید. ممنونم دوستان عزیز شاهنده، اینم بخش گزارش امروز ما بود. نظر شما چی؟ موضوع رو با هم شنیدیم، همچنان با ما همراه باشی.
میدونم که هستی کنارم همیشه، اگه جنگ شه، اگه پانده میشه تو دنیا رفیق به حالت تو باشی، آدم کم بیاره اگه حتی از آسمون غم بباره، یه دریا رفیق. یه وقتایی دنیا جوری آویزونه که آدم حیرون میمونه، خیالی ولی نیست اگر که رفیقی پیشت باشه شونه بشونه. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشتت اگه سیل نوح هم بیاد پیشتن مثل کشتی. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشتت اگه سیل نوح هم بیاد پیشتن مثل کشتی.
حداقلش اینه که اگه کمک کنی رفیقت مایه دارتر بشه و موفق تر، اینه که فردا پوزشو میدی، میگه اون رفیق منه ها.
تو روزایی که اوزام قراش میش بود و تیره، عوامو داشتی یادم گرم سلطان فدای مرامه. رفیق یادت زندگی تلخ و نامهربون بود، دلم از همه جا و هر چیز این دنیا خون بود، حواست به هم بود، رفیق بودنت انگاری هدیه از آسمون بود. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشتت اگه سیل نوح هم بیاد پیشتن مثل کشتی.
از این جور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای بارش و مشتی، مثل کوه خوشه اگه سیل نو هم بیاد پیش تن مثل کشتی. از این جور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای بارش و مشتی، مثل کوه خوشه اگه سیل نو هم بیاد پیش تن مثل کشتی.
صبح بخیر، آخرین روز پاییز بر شما و شب یلدا بر همه وطنانمون مبارک و گرامی باد. من سعی میکنم در کار گروهی و کار انفرادی واقعا همدلی و همراهی داشته باشم. چرا؟ چون با همراهی و همدلی و با هم کار کردن بسیاری از مشکلات سخت و دشوار زندگی خانوادگی و اجتماعی رو میتونه حل کنه. همراهی و همدلی یکی از رازهای پیشرفت و ترقی کشورمون ایرانه. با امید روزهای بهتر از امروز.
اگه دو تا دست با هم کار کنن چقدر میتونن کارهای بزرگی انجام بدن. اگه دو تا دل به هم وصل بشن قوغا میشه، انرژی ها رد و بدل میشه. وقتی دو تا ماشین یکیشون خرابه میگن بیاین باتری به باتری کنیم، یعنی از ماشینی که باتری قوی تری داره انرژی میره به باتری ضعیف تر و اون ماشین هم روشن میشه. 80 میلیون آدم هم دل بشن دیگه این شبا کسی گرسنه نمیخوابه، کسی برا شب یلداش جوش نمیزنه. وقتی که هم دل بشیم ان شاءالله که هم دل بشیم تا نعمت های بر ما جاری بشه.
و خوش به حال روز از نو که همدلایی مثل شما داره، رفیقای جیانی که به 22-65-25-25 راجع به همدلی میکنه.
خیلی متشکرم. من دلم خواهد یه پیام بخونم اینجا. 0902-56-22 نوشتن همدلی عامل پیشگیری بسیار از رفتارهای ناخوشایند میشه، در طرفین احساس خوشایند و مثبت به وجود میاره. فردا احساس تنهایی نمی کنیم، باعث گرفتن تصمیم های درست میشه، زمینه شناخت بیشتر و بهتر از دیگران میشه. از اون جاهایی که باید با هم دیگه همدلی و همکاری داشته باشیم تا آینده بهتر برای خودمون و فرزندانمون متصور باشه، محیط زیست هست. این چیزی نیست که بگیم فقط این محوطه مال منه یا اون محوطه فقط مال شماست. همه اینها مثل یک زنجیره به هم پیوسته است. خب امروز طبق روال سه‌شنبه می‌خوایم صحبت بکنیم راجع به محیط زیست و ربطش با اقتصاد و در خدمت آقای دکتر حسین خواجه‌پور باشیم، کارشناس انرژی و محیط زیست. آقای دکتر سلام عرض ادب، صبح شما بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، صبح شما بخیر.
خیلی متشکریم. امروز چه مطلبی میخوایم از شما بشنویم و از شما بیاموزیم؟
سلامت باشین. خیلی مقدمه خوبی شما فرمودین، منم داشتم به همین فکر میکردم که واقعا مسئله محیط زیست و خسارت های محیط زیستی یه چیزیه که مصداق خیلی روشنی از همدلی ما با بقیه افرادی هست که ممکنه تبعات اشتباهات زیست محیطی ما رو بپردازن.
بله.
چه توی همین شهر باشن، چه توی همین کشور باشن، یا نسل‌های آینده باشن، یا سایر موجوداتی که خلاق خدا هستن و مثل ما حق دارن که از محیط زیست سالم بهره‌مند باشن. امروز من میخوام که یه مروری داشته باشیم به این که ما چجوری در حقیقت تونستیم نقش محیط زیست رو توی اقتصاد ببینیم. واقعیت این بود که ما گفتیم هر اقدام ما یک تبعات زیست محیطی داره و این تبعات زیست محیطی اگه در نظر گرفته نشه ممکنه ما تو تصمیم گیری بین گزینه هایی که داریم اشتباه بکنیم. این تبعات زیست محیطی الزاماً هم نباید تبدیل بشه به عدد و رقم اقتصادی. خیلی از اونها به شهود ما، به درک ما میتونه بخشی از فرهنگ ما بشه. من جلسه پیش خدمت شنوندگان عرض کردم که الان خیلی از ماها پسماندمون رو سعی میکنیم جدا بکنیم برای که کمک کرده باشیم به شهرمون که با هزینه های کمتری بتونه سالم و پاک باشه، این اصلا به خاطر یک منفعت اقتصادی نبوده، صرفا به خاطر این درک بوده که ما باید با بقیه شهروندان این شهر همدلی داشته باشیم. ولی توی اقتصاد کلان اگه ما بخوایم این رو به عنوان بخشی از تصمیم گیری اقتصادی قرار بدیم، باید بالاخره متر و معیاری برای خسارت‌های محیط زیستی داشته باشیم. اینجاست که دولت‌ها وظیفه پیدا می‌کنن و باید مکانیزم‌هایی رو طراحی بکنن و سازوکارهایی رو بچینن که بتونه طبق اون هر کسی مسئولیت بار آلودگی که ایجاد می‌کنه و خسارتی که به محیط زیست می‌زنه رو خودش به دوش بکشه. من عرض کردم خدمت شما که این سه تا مؤلفه داره.
بله.
یکی دولته که باید یک چارچوبی رو طراحی بکنه. یکی شهروندان ما هستن که باید بدونن این چارچوب چقدر مفیده، باش همراهی بکنن و مطالبه گری کنن از دولت. و یکی هم بخش حالا میشه گفت جامعه علمی ما هست که بتونه کمک بکنه که این سازوکارها درست طراحی بشن و به درستی عمل بکنن. منظورمون چی از درست طراحی شدن، درست عمل کردن؟ اینه که اگه یک نفر داره یک یا یک بنگاه یا یک فرد یا یک خودرو داره یک خسارت زیست محیطی میزنه، مسئولیتی که باید به عهده بگیره باید متناسب با خسارتش باشه. در این حال باید متناسب با سطح دسترسی به فناوری‌ها و منابع مورد نیاز برای جلوگیری از اون انتشارات هم باشه. یکم بخوام علمی‌تر یا با ادبیات علمی‌تر صحبت کنم، ما یک هزینه پیشگیری از انتشارات آلودگی داریم، یک خسارت ناشی از آلودگی داریم. وقتی این هر دو تا در نظر گرفته بشه، مثل یک تابع تقاضا و یک تابع عرضه،
بله،
اونجاست که ما یک قیمت منطقی رو میتونیم پیدا بکنیم برای یک خسارت زیست محیطی. و اون قیمت که پرداخت بشه، ما میتونیم مطمئن باشیم که اون حد بهینه‌ای که باید هزینه شده برای محیط زیست با توجه به دسترسی که به فناوری داریم و خساراتی که به محیط زیست داره وارد میشه پیدا شده و داره پیگیری میشه. خب پیدا کردن این حد بهینه کار سختیه. ما جلسه پیش گفتم ما برای هر پدیده زیست محیطی، هر خسارت زیست محیطی، اگه بتونستیم ازش پیشگیری کنیم، اگه به موقع آگاهی بهمون میرسید، میتونستیم تقریبا به صورت متوسط حوزه آلودگی هوا حذف میکنم با حدود یک نهم هزینه، با حدود یک نهم آن خسارتی که داریم میزنیم با هزینه کرده یک نهم اون میتونستیم ازش پیشگیری بکنیم.
دقیقاً همینطوره. بله درسته جناب دکتر خواجه‌پور. حالا یه مسئله هم که بنده الان به ذهنم رسید که الان بودجه سال 1401 در صحن مجلس داره بررسی میشه، داره آسیب شناسی میشه.
بله.
امیدواریم که نمایندگان مجلس، دولت دغدغه محیط زیست رو داشته باشن، مثل سال گذشته نباشه. یه بودجه درست حسابی برای محیط زیست قرار بدن در حوزه بهبود محیط زیست و کمک بکنن و اگر که همین مثلا کمک بکنن و یه بودجه برای فرهنگ سازیش در بین مردم اتفاق بیفته و در واقع لحاظ بشه، خیلی کار بزرگیه. من تشکر میکنم از شما جناب دکتر حسین خواجه‌پور، کارشناس انرژی و محیط زیست. مثل همیشه بهره بردیم از دانش شما. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
کلید برق رو زد، لامپ روشن نشد، چند دفعه دیگه کلید رو زد. آدم چه دیر میفهمه تکرار چیزهای خراب و درست نمی کنه. اگه تو کسب و کارتون به مسئلهی برخورد کردید، اصرار نداشته باشید که با تکرار راه حل‌های قبلی مسئله رو حل کنید. همیشه به دنبال یافتن راه‌های جدید برای حل مسائلتون باشید. همیشه در برابر هر مسئله به خودتون بگید یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت.
جا داره که پیش از این شب یلدا هم تبریک عرض کنم خدمت همه هموطنان عزیز و بهتر از جانم. و در رابطه با موضوع برنامه هم که فرمایش میکنید، باید همدلی رو در این رابطه هم داشته باشیم، چرا که خیلی هستن که نمیتونن شب یلدا رو مثل اونایی که دستشون به دهنشون میرسه بگذرونن. اون همدلی رو باید بین همه خانواده های ایرانی ما به صورت یک فرهنگ گسترش بدیم تا بتونیم شاهد یک کشوری پویا با اتحاد و انسجام و همبستگی و همدلی فراوان در تمام زمین ها برای رفع مشکلاتمون داشته باشیم.
امروز ما یه بار همدلی زدیم واسه بیمارستانی که گفتنی کمک‌های اهدایی بوده و من خودم خوشحالم که امروز تونستم یه همدلی کنم بین این عزیزان که دارم واقعا صادقانه خدمت میکنم به تمام مریضا و چه خوبه تمام ما هر جایی که میتونیم یه جای کار بگیریم و یه همدلی و یه همتی داشته باشیم و کمک حال این دکترها و پرستاران که شبانه روز خدمت کردن به این مردم و ما را از کرونا نجات دادن. با تشکر از بچه های رادیو اقتصاد که در این موضوع صحبت کردن.